أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با دلیل برخیار خرد قبل از احداث حدث و حق العرش بعد از احداث حدث، عمد دلیل ما طبیعه دراعه بود. حضرت امام در سند این روایت مناقشه کردند و با این مناقشه حضرت امام یک مشکلی به وجود میاد و آن این است که در باب شراء معیر یک دلیل مطلقی ما نخواهیم داشت که مشتری که جنس معیب خریده است از روی جهل، بعدن فهمیده که این جنس معیب بوده، هیچ دلیل معتبری نخواهیم داشت که قبل احداث الحدث حق فرض دارد، بعد احداث الحدث حق العرش. یعنی حتی بعد از احداث حدث که مورد اتفاق است که لیس للمشتری الا حق و اخذ العرش، حتی این مطلب متلم هم فاقد دلیل روایی خواهد بود. چرا؟ برای این که عمد دلیل آن صحیحه ضراره که فرمود مشتری اگر احداث حدث کرد ثم وجد ایوان یمزی علیه البی و لهو اخذ و مانقت من العین، این سندش مشکل میشه. مرسله جمیل هم که مرسله است، فقه الرضا هم که اعتبار ندارد، فقط میماند روایاتی که در شراء جاریه که فرمود کسی که جاریه ای را بخرد و با او جماع بکند و بعد از آن عیبی در این جاریه مشاهده بکنه، حق عرش داره. این روایات هست و این روایات معتبر هم هست، اما فقط در شراء جاریه. اون وقت ما مجبور میشیم ادعای الغاء خصوصیت بکنیم از جاریه به غیر جاریه. الغاء خصوصیت هم که نیاز داره به جذب و عدم خصوصیت، و انصافا ما احتمال خصوصیت در شراء جاریه میدیم. بالاخره جاریه احکام خاصه به خودش رو داره، ما نمیتونیم از جاریه به غیر جاریه تعدی کنیم. در مورد جاریه روایاتی که هست، باب چهار ابواب احکام العیوب، احادیثی هست و همینطور باب پنج روایاتی هست، مثلا صحیحه عبدالله ابن سنان حدیث یک از این باب چهار، مسائل شیعه جلد 18 صفحه 102. لا ترد دلتی لیست به قبلا اذا وطعها صاحبها و یوزع عنه من ثمنها ها به قدر ایدن خانهی ها. و روایات دیگر در مورد شراء جاریه فرمود اگر جاریه ای حبلا نباشد، شخصی بخرد بعد از وقت عیبی در آن پیدا کند، حق فرش ندارد، حق عرش دارد. خب این روایات در مورد جاریه است که بعد از وقتها اذا وجد بها عیبن لیس له ان یردها و انما له العرش. چطور ما الغاء خصوصیت کنیم به سایر اشیایی که میخریم و بعد از احداث هدف میبینیم معیوب است؟ بگوییم حق رد نداریم، حق عرض داریم. به چه دلیل؟ صحیحه زراره که حضرت امام فرمود سندش اشکال دارد، مرسله جمیل که مرسله است ولا اعتبار به ها. این روایات در مورد جاریه هم که واقعا الغاء خصوصیت به غیر جاریه بسیار کار مشکلی هست و لذا به هر حال جاریه و قضیه وقت جاریه که ارض احتمال میدیم شارع براش خصوصیت قائل شده باشه. شاهدش اینه که در خیار حیوان فرمود انقبلها او لامسها او نظر الى ما یحرم و النظر الیها قبل الشراء فقد انقض الشرط. این از احکام مختص جاریه که در خیار حیوان مدت خیار حیوان است، قبلها نامتها نظر الى ما یحرم النظر الیها قبل الشراء. حالا من بله بحث در اینه که ما یک دلیل مطلق پیدا کنیم که بعد احداث الحدث اذا اشترا معیبن ثم احدث حدثن فظهر العیب، یک دلیل مطلق پیدا کنیم که آقا اگر مشتری دید جنس که خریده معیوبه، بعد از احداث حدث اگر باشد حق العرض دارد مطلقا، چه در مورد شراء جاریه چه در غیر شراء جاریه. ما دلیل مطلق نداریم الا همین صحیحه زراره. بله 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 ولذا ما باید سعی کنیم ببینیم راهی برای تصحیح سند این روایت زراره هست یا نه. حضرت امام فرمودن این روایت سندن ضعیف هست. عبارت حضرت امام رو بخونم. عرض این است که بعد احداث الحدث ما قبول نکردیم که بناء عقلا بر اخذ العرش است، بناء عقلا بر فسخ است. بحث در عرش است بعد احداث الحدث. بحث در این است که ما در مورد خیار عیب عمده دلیل من صحیحه زراره بود، اونم حضرت امام اشکال کردن در سندش. روایت زراره در صفحه 46 از کتاب البی جلد 5 چاپ جدید. روایت زراره التي لم تثبت صحتها فما في كتاب الشيخ الاعظم و تبعه المهشون من التعبير عنها بالصحيحه فی غیر محله الا على بعض المبانی. مقصود حضرت امام از بعض مبانی اون مبنایی که معتقد است هر کس که از مشایخ تقوان و بزنطی و یا ابن ابی عمر باشد ثقه است، چون شیخ در کتاب عده شیخ طوسی فرموده است این سه نفر از کسانی هستند که عرفو به انهم لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقتین، و موسی بن بشر که در سند این حدیث دوران واقع شده و منشأ اشکال در این حدیث دوراره همین جناب موسی بن بشر است. بنابر مبنای این که مشایخ تقوان و یا بزنطی ثقه هستند، موسی بن بشر میشه ثقه، چون تقوان و بزنطی از موسی بن بشر روایات زیادی دارند. خب ما خودمون این نظر رو قبول داریم، رفاقا لجماعت من هم سید السر و سید السیستانی و سید الزنجانی قبول داریم مشایخ سلام معتبر، مشایخ تقوان بزنطی و ابن ابی عمر معتبر و ثقه هستند. اما حضرت امام و بسیاری از بزرگان دیگر مثل مرحوم آنخویی قبول نداشتن این مبنا را. می‌فرمودن این کلام شیخ طوسی در عده ناشی از فهم ایشان از کلام کشی و این اشتباهی که رخ داده است و لذا قبول ندارن این کلام شیخ طوسی را در عده. خب و لذا موسی بن بکر رو که در سند این روایت واقع شده ثقه، یعنی معلوم الوثاقه نمیدانن، این روایت شده براشون روایت غیر صحیح. مرحوم آنخویی در معجم مطلب عجیبی داره برای توصیف موسی بن بکر، فرموده است یک کلامی در کافی هست، اون کلام دلیل بر وثاقت موسی بن بکر و اون کلام اینه. در کافی جلد 7 صفحه 97 داره که محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماحه قال دفع الی سخوان کتابا لموسی بن بکر. حسن ابن محمد ابن سماعه میگه سخوان کتابی را که برای موسی بن بکر بود به من داد. فقال لی هذا سماعی من موسی بن بکر و قرأته علی. سخوان گفت این کتاب را من از موسی بن بکر شنیدم و قرأته علی فاذن فیه، در این کتاب اینطور آمده بود موسی بن بکر عن علی بن سعید عن زراره قال. خوب دقت کنید، در معجم پرانتز باز کرده بعد از قالم میگه تقوان، یعنی قال صفوان. البته تو عبارت کافی قال صفوان نداره، قال آلکوی تفسیر کرده تو پرانتز نوشته صفوان. هازا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا. صفوان گفت این کتاب مورد اختلاف نزد اصحاب ما نیست، همه این کتاب را قبول دارند. آلکونی فرموده خب چه دلیلی روشن تر از این عبارت، یعنی قریب به این مضمون نرمی کنم، فرموده است که این تعبیر دلیل بر وثاقت موسی بن بکر است. صفوان صریحا توصیف کرده است موسی بن بکر، و این واقعا عجیب از آلکونی. شواهدی هست که این قال کلام دراره ان دراره قال هازا من ما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا. ان دراره قال یعنی دراره گفت این مطلب مورد قبول همه اصحاب است. ان ابی عبدالله و ان ابی جعفر انهما سئلا ان امرأت ترکت زوجها و امها و ابنتیها فقام. زنی مرد، ورات او زوج او و مادر او و دو دختر او هستند. فقام علیه السلام للزوج الربع و للام الثلث و للابنتین ما بقی. پس قاله یعنی قال زراره، هازا یعنی این مطلب، این حق، هازا من ما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا ان ابی عبدالله و ان ابی جعفر انهما سئلا تا آخر. یعنی زراره گفت این مطلب مطلبی است که مورد اتفاق بین اصحاب هست، این مطلب ما بعد. این چهار خویی قاله را که بعد از انزراره هست میداره به صفوان. انزراره نیازهان میگه قاله، آنکه میگه ای قاله صفوان. حاضر هم یعنی کتاب موسیب بک. چه استظهاری؟ انزراره قال، زراره گفت هازا یعنی مطلب که میخواهم بگویم لیس فیه اختلاف عند اصحابنا. شاهد بر این عرض ما روایات دیگری، تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 301، عن موسی بن بکر الواسطی، همین موسی بن بکر محل بحث. قلت لزراره این بکیرن حدثنی عن ابی جعفر علیه السلام. موسی بن بکر میگه به زراره گفتم که بکیر بن اعین برادر تو از امام باقر علیه السلام حدیث کرد که لا ترث امرأتون من ما ترث زوجها من تربت دار ولا عرض. بکیر از امام باقر حدیث نقل کرد که زن از زمین ارث نمیبرند و از بنا و اشجار ارث میبرد، اما ارث از قیمت اینها نه از عین اینها. همین فتوای مشهور. قال زراره هازا لا شک فیه. زراره گفت این مطلب هیچ جای شک نیست. این تعبیر از زراره در اونجا هم به کار رفته. باز تهذیب جلد 9 صفحه 303، قال زراره
هازا مما قد سمعته من ابی، این مطلب را در این من از پدر امام صادق امام باقر علیه السلام شنیدم و من را قبل داره قبل از این هم از امام صادق شنیدم و لیس اندنا فی ذلک تشکل و اختلاف، بین ما در این مطلب هیچ شک و اختلافی نیست. این تعبیر از دراره مربوط بود به حکمی در عرض که اصرار داشت دراره که این احکام مورد اختلاف و مورد شک نیست. یکیش عرض زوجه که لا ترث زوجت من الارض شیئا و ترث من قیمت البناء، این حکم و همینطور برخی از احکامی که در این احادیث نقل شده بود تعبیر دراره گاهی اینه که لاختلاف فیه عند اصحابنا لیس عندنا فی ذلک شک و اختلاف هذا لا شک فی، با وجود این قرائن و غیر از او با وجود عدم ظهور همین حدیث که ایشان نقل کرده در معجم در اینکه قاله بخورد به صفوان، چطور ما استدلال کنیم که قاله ای قاله صفوان هازا هم ای هازا هازن کتاب موسی بن بشر، نه این مطلب نه این هو این کتاب که در واقع ترکیز روی کتاب موسی بن بشر باشد و اعتبار و توثیق موسی بن بشر، این انصافا دور از مقام و عظمت علمی آیخویی بوده این مثال این مطلب. بله آیخویی به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اعتماد میکن، موسی بن بشر در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم خب اون حرفی نیست، اما استدلال به این حدیث استدلال ضعیفی هست. ولیکن به نظر ما خوب بود حضرت امام موسی بن بشر رو قبول میکرد ولو مبنای تفسیر قمی رو قبول نداشتیشون، مبنای مشایخ سلاف رو قبول نداشت، چون موسی بن بشر کسی که زیاد حدیث داره و اجلا از این زیاد نفتن در احکام فقهیه الزامیه، موسی بن بشر همچه شخصی اکثر انه الاجلا اکثر الحدیث انه اجلا و اصحابنا و مثل یونس بن عبدالرحمن، مثل صفوان، مثل بزنطی و بزرگان و دیگر، و این انصافا کمتر از یک ثقتونی که یک رجالی می‌نویسه در حق یک راوی نیست. انسان مطمئن میشه که اینها ثقه می‌دونستن موسی بن بشر رو که اکثار کردن روایت رو از اون، این افرادی که خودشون بسیار جلیل القدر بودن آمدن اکثار کردن روایت از موسی بن بشر رو، ولذا انصاف اینه که این روایت همون تعبیر مرحوم شیخ تعبیر درستی که فرمود صحیحت و دراست. در هر حال موسی بن بشر اکثار روایت اجلا از او دلیل بر این میشه که او ثقه بوده و اگر هم واقفی شده خیلی از این روایات قبل از این که واقفی بشه از او اخذ شده. خب امام اشکال به واقفی بودن موسی بن بشر نکردن، امام میفرمان توثیق ندارن. بله خب پس بله حالا معتبره زراره، حالا گیر به صحیح ما خیلی نه، امام اشکالش اینه که این جماعت ضعف سند داره. بله یعنی این جماعت معتبره، این یک من مطلب دیگر. حالا باز یک بحث رجالی هم که از چند جلسات قبل مونده هست کنم راجع به روایت یونو که خوندیم، اشکال کردیم که اسماعیل ابن مرا در سندش واقع شده. آی زنجانی دام از اللو اسماعیل ابن مرا رو توصیف کردن. بیان ایشون رو عرض کنم چون بیان قابل قبولی هست و قابل توجه هست و ما بعید نمیدونیم که بر همین اساس اسماعیل ابن مرات ثقه باشه. در رابطه با روایت یونس عرض می کنم که ان یونس فی رجل اشترا جاریتا علا انها ازرا قلم یددها از را قال یرد و علیه فضل قیمه. آی زنجانی فرمودن که در کتب علماء قدیم روایاتی که اسماعیل ابن مرات در سندش واقع شده مناقشه نکردن تا رسیده به مرحوم محقق اردبیلی. ایشان مناقشه کرده، صاحب مدارک مناقشه کرده، ولی قبل از اینها مناقشه ای نمی کردن. ایشان می فرماید که ما به نظرمون بود تا زمان مقدس اردبیلی کسی مناقشه نکرده در موسبنه در اسماعیل ابن مرات. ایشون می فرمایند که به نظر ما اسماعیل ابن مرات چقدر، چرا؟ برای این که ابن الولید راجع به کتاب یونس ابن عبدالرحمن گفت کتب یونس ابن عبدالرحمن التی به روایات کلها معتمدتون. این مطلبی است که در کلام مرحوم شیخ طوسی آمده که نقل از ابن الولید و شیخ صدوق هم می کنن، میگن تمام احادیث در کتب یونس ابن عبدالرحمن این معتبر هست الا ما تفرد به محمد ابن عیسی انیونو، مگر احادیثی که محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه، فقط اون رو استثناء کردن. اسماعیل ابن مرزان کثیر الروایت از یونس ابن عبدالرحمن و در سند بسیاری از روایات کتاب یونس ابن عبدالرحمن واقع شده، او رو استثناء نکردن. و اجلا از اسماعیل ابن مرار نقل کردن بدون اینکه تضعیف کنن او را. حدود 400 حدیث ایشان از یونس ابن عبدالرحمن داره. به هر حال اسماعیل ابن مرات در طریق روایات یونس بوده و لذا با وجود اکثار اجلا روایت از اسماعیل ابن مرات رو ما هم این مبنا رو قبول داریم که عرفاً در احکام الزامیه فقهیه اکثار کردن اجلا روایت از اسماعیل ابن مرات را و این نشون میده که پیش اونها ثقه بوده. اگر ثقه نبود اونها اینقدر اکثار نمی کردن روایت از اسماعیل ابن مرار را، پس اسماعیل ابن مرار هم به نظر ما بعید نیست که به خاطر اکثار روایت از الله حسن به ساقتش بشه. اون دو بحث رجالی که اجازه میدید اشکال شما رو توضیح بدم و جواب بدم. آقا اشکال میکنن، میگن شما گفتید شاید این مطلب که به عنوان روایت یونس نقل شده اجتهاد یونس بوده. اینو ما قبلا اشکال کردیم. ان یونس فی رجل اشترا جاریتن الا انها ادرا، ما گفتیم شاید این اجتهاد یونس بوده. این اشکال به حضرت امام هم دارن که شاید این اجتهاد یونس بوده. آقا می فرمایند که این تعبیر که آمده در رجال شیخ، در فهرست مرحوم شیخ این تعبیر آمده که کتب و یونس التی در روایات کلها معتمد کن. خب این میگه که کتب یونس همه اش روایات هست، یعنی اجتهاد یونس نیست، پس اشکال اول به این روایت هم برطرف میشه که گفته شد که این حدیث شاید اجتهاد یونس باشه. جواب این مطلب اینه که نه، شاید این قید التی هی بر روایات قید احترازی باشه نه قید توضیحی. کتب یونس التی هی بر روایات کلها معتمده تو، قید توضیحی معلوم نیست باشد، شاید قید احترازی، یعنی کتب یونس بخش روایی معتبر، نمیخواد بگه که تمام کتب یونس روایی، شاید قید احترازی باشد. کتب یونس ممکن است دو بخش دارد، بخش روایی بخش اجتهادی. میگه کتب یونس التی هی در روایات، کتب یونس که روایی این کلها معتمد است. خب این دلیل نمیشه که ما قید رو قید توضیحی بگیم، بگیم کتب یونس همش کتب روایی، نه شاید قید احترازی باشد و لذا ما بر اون اشکال اول که شاید این اجتهاد یونس است همین هم پافشاری میکنیم.
مثل
شیخ توی تحقیق برای اون کلمی توی کافی به
اینا هم جمعی آوردن از همین کتاب روایی رو جدا نمی کردن از اصول اردن معیر باید
دیگه، شاید مخلوط بوده
اشتباه شاهد قدیه که اینا جدا
می کردن به روایات. شهادت که ندادن که این از امام علیه السلام هست، قطر
رو داشتن که از روایات انتخاب می کردن
ما یک توضیحی هم بدیم راجع به عرض بیرونمون. ما بیرون عرضمون این بود، این که حضرت امام فرمودن بعد از احداث حدث اگر عیبی پیدا کرد مشتری، بناء عقلا بر حق العرض شد. این فرمایش امام بود که بناء عقلا قطع نظر از تعبد در روایات بر این بوده که بعد از احداث حدث و تغییر در عین اگر مشتری عیبی پیدا می‌کرد حق الفرض نداشت، حق العرض داشت. ما دیروز هم عرض کردیم این ادعا که حضرت امام فرمودند که بین خیار عیب و خیار تخلف وقت امام فرق می‌کنه، یعنی اگر شما رفتید جنسی رو خریدید به شرط اون که اون جنس این وقت رو داشته باشن، ماشینی خریدید به شرط اون که مدل 86 باشن، بعد معلوم شد مدل 85 و احداث عدد کردید در این ماشین، فرض کنید که تغییر مایی در رنگ این ماشین یا در موتور این ماشین ایجاد کردید، شما در اونجا از حضرت امام شنیدید که عقلا بحث عرض رو مطرح نمی کنند چون خیار تخلق وقته. حالا که فهمید وقته که شرط شده در ضمن بین تخلق کرده، حتی بعد از امداد عدد مشتری میاره جنس و پس میده پولشو میده. اما اگر خیار عید باشه، احداث عدد که شد اقلا میگن دیگه حق نداری پس بدی، فقط میتونی عرش بگیری. این ادعا انصافا قابل تصدیق از نظر عرف نیست. ما شاهد آوردیم قطع نظر از این که این تفصیل بین خیار تخلف وقت و خیار عید خلاف وجدان عرفی، که اگر وقت کمال تخلف کرد بعد از احداث عدد هم میتواند مشتری فرض کند، اما اگر وقت صحت تخلف پیدا کرد مشتری بعد از احداث عدد میتواند عرض بگیرد و نمیتواند فرض کند. غیر از این که این تفصیل ارسومی علاوه بر این که ما در مورد خود شراع معی میبینیم اقلا الزامی نمی کنن مشتری رو به عرض گرفتن یا بایع رو الزام نمی کنن به عرض دادن. آقا شما یه خونه خریدید، آمدید تیغه این خونه رو برداشتید سالمی کردید، یا فرض کنید یک رنگی زدید به این خونه، میشه احداث عدد. بعد فهمیدید که این خونه عیب داره، بوی تعفن گاهی در این خونه میپیچه و نمیشدم کارش کرد به این سادگی. آمدید پیش بایه، حضرت امام میفرمان که اندل اقلا شما فقط میتونی عرش بگیر، بایه هم ملزمه که به شما عرش بده، در حالی که اقلا میگن این بایه حق داره بگی آقا من این خونه رو به این فروختم نمیخوای پس بده، و میگن مشتری هم حق داره بگه بابا من این خونه معیوب رو نمیخوام، حالا به من دسته مجموع میخوای بگی بابت عرش این این، ولی من نمیتونم جلوی مهمون ها مهمون دعوت بکنم بیان بیشنن یا بوی تعفن بپیته بگم آقا دیگه چه بکنون ما این رو خریدیم بعد از احداث حدث دیدیم که این معیوب مجبور شدیم عرش بگیریم. اقلا اونی که در بین اقلاعت و ارتکاز اقلاعت اینه که میگن این مشتری میتونه بیاد پیش بایه بگه آقا بایه ما نخواستیم اون خونه رو. گاهی احداث عدد اصلا ایجاد نقص نیست، چیزه اتاقها رو برداشتن سالونی کردن رنگ زدن به خونه، اینکه احداث عدد هست یعنی نقص نیست. اقلا بگن چون احداث عدد کردی حق نداری پس بدی، حتی اگر ممکنه نقص ایجاد کنه ممکنه ما منتظر میشیم اقلا بودن خونه رو میتونی پس بدی، اون نفس رو هم عرشش رو بده، اون نفسی که تو مستری ایجاد کردی و عرش بده، اما اون که مجبور باشه مستری بسازد و بسودد نه. چه بسا بایه هم میگه من عرش نمیدم نمیخوای پس بده راضی هم احساس عدد کردی مهم نیست پس بده، در حالی که از نظر فقهی مشتری فقط میتونه مطالبه عرض بکنه بعد از احساس عدد، و بایه هم باید قبول کنه مطالبه عرض از او شد باید عرض بده. چه بود در بناء و قناع هست؟
برای همه
مدیار
این هستش، برای برنج
خوردن
هست
چه فرق میکنه؟ برنجی رو که خیز خود در فرق برنج رو نگیره، اما من فرق میکنم برنج خیز نخورده بهش میده، پول خودم رو میده. اصلا اوغلا هیچ ملزم نمیدونن مشتری رو که حتما عرش باید بگیری، فرق نمیتونه بکنه، فرق میکنه. اگر طلب شده اون فوقش بدن اون رو میده به بالا. همین مطلبی که در خیار تخلف وقت شما چی میفرمایید؟ خود امام که قبول داره در خیار تخلف وقت. اگر شما برنجی خریدید از این آقا به شرط این که برنج درجه یک باشه، بعد نمی کنید برنج درجه دو، برنج درجه دو عیب نیست، خیار تخلف وقت به کماله میگه. امام اینجا که قبول دار که اگر این برنج رو خیز کردی، این برنج رو پختی، باده وقت فرق داری در فقد وقت کمال که خیار تخلف وقت. امام اینجا ادعا نکرد بعد احداث الحدث یتعین العرش، همونجا چیزون اقلایی فرق در فقد وقت صحت هم اقلایی. این بحث تمام شد، انشاءالله تتمه این بحث در جلسه آن.